خوش آمدید به سایت مادی بروکر. در هر کجا که هستید، فیض و برکت خدا همراه با شما باشد. خطبه امروز از متی 25 نشانهای 31 تا 46 است. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پر شکوه خود خواهد نشست. همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروهی تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادیم، تشنه بودم به من آب دادیم، غریب بودم به من جا دادیم، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سوار ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم، و یا عریان و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. زیرا گرسنه بودم، خوراکم ندیدید، تشنه بودم، آبم ندادید، غریب بودم، جایم ندادید، عریان بودم، مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید. آنان پاسخ خواهند داد: سوار ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمت نکردیم؟ در جواب خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچکترین نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به معجزت جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. خداوند این متن برای ما برکت داد. آمین. در این متن به بزهای سمت چپ اشاره شده است و واژه یونانی برای بز به معنی آن بزهایی است که برای ذبح شدن آماده می شوند. پس باید تصویر را طوری تصور کنید که چوپان، گوسفندها و بزها را به دو گروهی تقسیم کرده است. برخی برای کشتار آماده شده اند، دیگران آزاد شده اند. این یک تصویر بسیار وحشتناک است. کسی جرأت نمی کند وارد یک کشتارگاه شود تا ببیند چگونه حیوانات در آنجا ذبح می شوند. یکی از کارمندان چنین کشتارگاه به من گفت که بعضی اوقات حیوانات متوجه می شوند که باید در آن مکان کشتار شوند. آن ترس باعث وحشت می شود که بر کیفیت گوشت تاثیر منفی می گذارد. در یک کشتارگاه مخصوص که دوستم در آنجا کار میکرد، یک باز برای آرام کردن حیوانات دیگر تربیت شده بود. باز را آموزش داده بودند که با آرامش و بدون ترس به کشترگاه برود و او بقیه حیوانات را جذب میکرد که او را دنبال کنند، زیرا آنها احساس میکردند که او نمیترسند. فقط در آخرین لحظه باز از طریق یک خروج جنابی ناپدید می شد تا گل بعدی را اخفا کند. کارکنان این باز را که مخصوصاً آموزش دیده بود باز یهودا نامیدند، زیرا تنها هدفش این بود که حیوانات دیگری را به سلاخی هدایت کند. در خواندن امروز کتاب مقدس، عیسی آخرین داوری را با یک سلاخانه مقایسه می کند. زیرا بزهایی که در سمت چپ نام برده شده برای ذب آماده می شوند. بزهایی سمت چپ نیز منند نمونه های فخ بی خبر هستند که به سوی عذاب هدایت می شوند. آنها به دلیل ناگهانی در مسیر اشتباه قرار می گیرند و بنابراین باید سرنوشت خود را بر دوش بگیرند. آنهایی که مجبورند نابود شوند یکی پس از دیگری ادعا می کنند که از سرنوشت خود چیزی نمی دونسته اند. پس قبل از هر چیزی دیگری من متذکر می شوم که مردم از روی بدخواهی به تباخی نمی افتند، بلکه صرفاً به این دلیل که بی خبر بوده اند. همه آنها به دلیل دمهایی که برای فریب کار برایشان آماده کرده بود شکست خورده اند و به همین دلیل نمی دونستند که به سوی نابودی هدایت می شوند. سوال مهم این است، چه چیزی را نمی دونستند؟ و چگونه می توانم از فوقو چنین سرنوشتی برای خودم جلوگیری کنم؟ چیزی که بزها در سمت چپ در مثال عیسی نمی دونستند این بود که باید در برابر تخت داوری مسیح حاضر شوند. شیطان با موفقیت این دروغ را منتشر کرده است که قضاوت الهی وجود نخواهد داشت. او پیشنهاد می کند که این خدا نیست که ما را قضاوت می کند، بلکه خود من می توانیم آن کار را انجام دهیم. طبق اصطلاح تنها چیزی که در زندگی در اهمیت است این است که به نحو مناسب با هم نوانم کنار بیاییم. طبق همین عقیده تقریبا همه چیز به عنوان خوب یا شر رتبه بندی می شود. پس ما اغلب نسبت به اشتباهات خودمان کور هستیم و خودمان را تبرئه می کنیم. اما این یک اشتباه است. ما زندگی خودمان را قضاوت نمی کنیم، بلکه تنها خداست که قضاوت خواهد کرد. ما نیستیم که در مورد خیر و شر می پرسیم، بلکه خداست که ما را در مورد چنین چیزهایی خطاب می کند. شاید بتوانیم در تمام عمر خود از این خدا فرار کنیم. مانند پسر گم شده ما می توانیم از خدا دور شویم. ظاهراً زندگی بدون خدا می تواند بسیار خوب باشد. اما دیر یا زود زمانی فرا می رسد که خداوند با ما رو در رو می شود و به وضوع به ما نشان می دهد که معانی اعترافی که هر یک شنبه مطرح می کنیم چیست. او از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مادران را داوری نماید. این تکان دهنده است. به عنوان مسیحیان مؤمن ما نمی توانیم خودمان را به عنوان مجرم تصور کنیم. ما در واقع چیزی شبیه به آن را فقط از فیلم هایی می شناسیم که در آن افرادی مجرم باید پیشدان گا پاسخگو باشند، در حالی که خود من را افراد خوبی می شماریم، نمی توانیم تصور کنیم که به مجرم ربط داریم. با این حال مثالی که عیسی برای ما ارائه می کند، فرض می کند که همه ما بدون استثناء باید پیش تخت داوری خدا بایستیم. بله، حتی ما که خود را به عنوان ایمان داران می دانیم، ما باید پاسخگوی زندگی انسانی خودمان باشیم. ما باید جواب دهیم چه کاری انجام دادیم یا ندادیم. دیر یا زود با وجدان خودمان مواجه خواهیم شد. ما متوجه خواهیم شد که نمی توانیم خود را تبرئه کنیم. فقط خدا مجاز به انجام این کار است. این واقعیت چیزی است که نمی توانیم آن را به تعویق بیاندازیم. بهتر است که امروز بدانیم به چه معنی است که مسیح برای قضاوت زندگی و مردگان خواهد آمد. او چیزی جز نجات ما از لعنت ابدی به زندگی ابدی نمی خواهد. به همین دلیل است که او امروز ما را تشویق می کند که نه تنها نگاهی به آخرالزمان بیاندازیم، بلکه به قلب خود نیز نگاهی جدی بیاندازیم. عیسی با ارائه مثال داوری نهایی می خواهد ما را از جهل بیدار کند. شبیه آنچه داوود پادشاه از ناتان نبی شنید وقتی نبی به او گفت تو همان مجرمی. پس ما هم باید بشنویم که کجا شکست خورده ایم و عشق را زیر پا گذاشتیم. قضاوت نهایی خدا در آخر الزمان نهفته است. اما لحاظ ای که من کلام او را به عنوان قضاوت شخصی خود میپذیریم و سپس برای طلب بخشش به آغوش عیسی فرار میکنیم، قضاوت از قبل پشت سرم است. به همین دلیل هیچ چیزی بهتر از این نمیتواند برای یک فرد اتفاق بیفتد که بفهمد منظور تو هستی، تو مقصری. عیسی میخواهد ما را از غفلگیری قضاوت محافظت کند و به همین دلیل است که برای ما روشن میکند که چیزی که چنین قضاوتی اجتناب نپذیر است. عیسی ما را نیز در مورد موضوع این قضاوت الهی اطلاع میدهد. او مسئولیت همسایگان من را پیش می آورد. مثال هایی که عیسی بیان می کند بسیار کاربردی هستند، به طوری که همه می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند. تو به من غذا ندادی، چیزی به من ندادی که بنوشم، لباسی به من ندادی و مرا ملاقات نکردی. اینها عینی هستند، نمونه هایی که برای همه آشناست. تعجب اینجاست که وقتی چنین کارهایی را انجام ندهیم، خود خدا آسیب می‌بیند. روز قیامت غافلگیری کننده است، زیرا همه آنهایی که در سمت چپ هستند و هم آنها که در سمت راست هستند، وقتی فرد نیازمند را می‌بینند، نمی‌دونند که با چه کسی سر و کار دارند. به این دلیل عیسی می‌خواهد روشن کند که دیگران در اهمیت هستند، چون خدا آنها را به ما فرستاده است. به این دلیل زن فقط همسر نیست، بلکه مسیح است. فرزند من نه تنها فرزند من، بلکه مسیح است. شریک تجاری و همکار من فقط همکاران تجاری نیست، بلکه مسیح است. عیسی به ما نشان می دهد که عشق به همسای چقدر مهم است، زیرا این همان چیزی است که قضاوت نهایی در مورد آن تصمیم گیری می کند. سوال این است که آیا چشمان ما به روی بسیاری از مسیحا که او به عنوان یک مسئولیت درست در استثنایی قضاوت ما قرار داده است باز هست؟ پیامان می توانیم خود عیسی را در این افراد بشناسیم و با آنها درست رفتار کنیم. هر کدوم از ما می توانیم از خود بپرسیم که نیاز کجاست. من مطمئن هستم که متوجه خواهیم شد که نیاز هرگز دور نیست. حتی گاهی اوقات در خانواده خودمان. اگر باور داشته باشیم که مصیبت دیگران دغدغه ما نیست، کور هستیم. نیازی که درست در استثنای خانه یا در خانواده خودمان، خانه یا در همسایگی ما نهفته است، در واقع بسیار مهم است. آنها زندگی یا مرگ را تعیین می کند. سوال بسیار از مردم که خدا کجاست را می توان خیلی ساده پاسخ داد. خدا را می توان در همسایه یافت که به کمک ما نیاز دارد. اصلا سوالی وجود ندارد که آیا این شخص مستحق کمک است یا خیر. خود عیسی با او همزاد پنداری می کند و ما نیازی به دانستن بیشتر از این ندارم. قضاوت عیسی در مورد کسانی که هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهند سخت است. با وجود همه تلاش های الهیاتی و انسانی نمی توانیم این سختگیری را کم رنگ کنیم. ای ملعوانان، از من به آتش جاودان بروید. عیسی روشن می کند که همه مردم به طوری خودکار نجات نخواهند یافت. اما این امکان نترسناک وجود دارد که ما ناگهانی منند بزها به تباخی سقوط کنیم. عیسی این امکان وحشتناک را بی اهمیت نمی دوند. وقتی سخنان عیسی را می شنوم، متوجه می شوم که همیشه سمت طرف راست نیستم. این سخنان عیسی ما را می ترساند. خدا به عیسی قضاوت داده است. در هیچ موردی به دلیل وحدان شواهد تبرئه نخواهم شد. شواهد علی من روشن می شود. تنها امید من می تواند خود غازی عیسی باشد. در اینجا من چیزی شگفت انگیز می بینم. عیسی فقط روی تخت قضاوت نمی ماند. او دقیقا به این دلیل آمد که می دانست چقدر شرایط ما بد هست. بلافاصله پس از این سخنان او به گلگتا رفت و در آنجا به مرگ دردناک مرد. این مرگ تنها یک دلیل دارد. گناه من. هنگامی که من باید در برابر تخت قضاوت عیسی بایستم، قاضی را که به خاطر گناهان من بر روی صلیب مرده است خواهم خواند. من به او امیدوار خواهم بود. اما من این کارا تنها در دادگاه انجام نمی دهم. من اکنون می توانم به سوی این عیسی بروم تا او من را قضاوت کند. با اوست که چیزی جز این نمی خواهد که این کلمات را به زبان آورد. بیاید پیش من ای سعادت مندان. به چه دلیل عیسی این افراد را سعادت مند می خواهد؟ قضاوت صرفاً در سخنان خداوند ما عیسی نهفته است. به سوی من بیاید ای کسانی که لطف دارید. وقتی او این را می گوید همه چیز روشن و آشکار است. آمین.